أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد حرکت وجودی و حرکت ایجادی بود. این مطلب رو توضیح دادیم که حرکت در اصطلاح عرفان با حرکت در اصطلاح فلسفه و حکمت فرق میکنه، چون در فلسفه وقتی میگیم حرکت، تعریفش یعنی خروج از قوه به سوی فعل، از نداری به دارایی. خب این نوع حرکت در حریم قدس اله اصلا راه نداره. لذا اگر در عرفان ما بحث حرکت رو میبینیم، حرکت حبی، منظور اون حرکتی که در فلسفه میگیم نیست که خروج از قوه به فعل باشه، بلکه اینجا عبارتون اخرای تجلی و ظهوره. وقتی فیض از باطن به ظاهر میاد، عارف اینو تعبیر میکنه به حرکت، که فرق میکنه با حرکتی که در اصطلاح فلسفه داریم. خب بعد اینجا فرمودن غایت حرکت وجودی و حرکت ایجادی. این نکته رو عرض کردیم، حرکت ایجادی در قوس نزوله، یعنی اون فیضی که باعث ایجاد عالم شده، این یک حرکت. بعد حالا که ایجاد شد، یک حرکتی در خود وجود هست، یعنی این عالم به وجود آمد، بعد باز هر کدوم از موجودات این عالم یه حرکتی دارد که اونو بهش میگیم حرکت وجودی، یعنی در وجود سیر میکنیم. در ایجاد بحث از حرکت از عدم به وجود، یا بگیم از علم به عین بود. تازه از عدم به وجود هم درست نیست، بگیم از علم به عین در حرکت ایجادی. اما در حرکت وجودی، حرکت در خود وجوده، یعنی از مرتبه ای از وجود به مرتبه دیگه میریم، که همون حرکت استکمالیه، که باز این دو تا حرکت با هم دیگه متفاوت میشن. خب حالا هر کدوم از این حرکت ها یک غایتی براش تعریف شد، که غایت جفتش هم گفتیم انسان کامله. خوندیم این عبارتو که غایت حرکت وجودیه کمال حقیقی حاصل برای انسان است، اون کمالی که برای انسان در سیر و سلوک الالله علم و عمل حاصل میشه. یعنی حرکت وجودی حرکت استکمالیست، به طرف کمال میره، که انسان به کمال حقیقی خود برسد. چه خلقت عبث نیست، بیهوده نیست آفرینش، که این بحثو داشتیم. ما برای خداوند هدف نمیتونیم قائل بشیم، چون خداوند لیس کمثله شیئه. چرا برای خداوند نمیتونیم هدف قائل بشیم؟ چون هر هدفی رو برای خدا در نظر بگیریم، یعنی قائل به نقص شدیم، چون میخواد وقتی به هدفی برسه، یعنی یه چیزی ندارد میخواهد به او برسد، پس ندارد، پس فقره هر چیزی که بگی شما. بعد اگر خود حق تعالی نداشته باشد، اون کمال کجا هست که بهش برسه؟ چون خودش عین وجوده، اگر در وجود نباشد چه خلقت عبث نیست و هر نوعی در راه تکامل است. هر نوع از انواع موجودات در راه تکامل است. منتها هر موجودی کمالی داره مخصوص خودش. هر موجودی کمالی دارد مختص خود او. یعنی اینجا اگه بخوایم بحث رو باز کنیم، حتی شیطان هم کمالی داره. اونجا کمال شیطان با کمال آدم متفاوته، همون جوری که کمال یا بگیم خاصیت آتش با خاصیت آب فرق میکنه. بنا نیست جفتشون یه جور عمل کنن، یه جور خاصیت داشته باشن. کمال شیطان خداوند فرمود و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من بر تو باد. این لعنتی، این لعنت من، همون جوری که در مورد انسان عباد کامل در مورد اولیا میفرماید فدخلی جنتی، فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، در جنت من داخل شو. اونجا شیطان چی میشه؟ و این علیک لعنتی، لعنت من، یعنی یه چیز خاصه، کمال خاص شیطانه، کمال خاص شیطان اون لعنته. لذا با انسان ضدیت داره، اون شیطان با انسان ضدیت داره، چون کمالشون متفاوته. کمالات گاهی وقت در مقابل هم قرار میگیرن. فرشته یک اقتضایی داره، شیطان یک اقتضای دیگه داره، و ما باید بریم طرف اقتضای اون کمالی که اقتضا میکنه ذاتمون، که اون درست نقطه مقابل چی میشه؟ شیطان میشه. خب و هر نوعی در راه تکامل است، به کمال ممکن خود میرسد و انسان هم از این امکان مستثنا نیست. خب اون کمالاتی رو که ما میبینیم برای درختان و حیوانات و که تو مسیر کمالی خودشون دارن حرکت میکنن که به اون کمال خودشون برسن، انسان هم غیر از این مرتبه گیاهی، نباتی، حیوانی که تکامل داره، یه هر کمالی هم داره، کمال انسانیه، که گیاهان هم تکامل دارن دیگه، حیوانات هم تکامل دارن، انسان هم اون مرتبه گیاهی، نباتی و حیوانیش تکامل داره دیگه، از نطفه آمدیم شدیم این. ولی ما تو این حد با حیوان مشترکیم، چون حیوان هم همینجوره، حیوان هم به دنیا میاد، غذا میخوره، بزرگ میشه، لونه داره، خونه داره، جفت داره، بچه داره، تو اینا که مشترکیم. یه سری کمالاتی از مختص ما که اون دیگه باید بهش برسیم. پس وصول به غایت انسانی، اون غایت اون نهایته، برایش ممکن است، امکان داره برای انسان که به اون غایت انسانی برسه. حالا اون غایت انسان چی رسیده به اون غایت و باید به فعلیت خود برسد و آن به فعلیت رسیده انسان کامل است. اون که به فعلیت رسید میشه انسان کامل، میشه ختمی، حضرت ختمی مرتبت. در مرتبه پایین تر انبیا و اولیا، اینا انسان هایی به کمال رسیدن، فعلیت رسیدن. شما دیدید درخت چقدر تخم میریزه، تخم میپاچه از خودش که یه دونه از اینا بلکه بگیره و درخت بشه، هزاران بلکه میلیون ها تخم میپاچه یک درخت که یکیش به فعلیت برسه. انسان ها هم از میلیون ها انسان شاید یکیش بیاد به کمال برسه، میتونن ها اگر حرکت کنن، مطالب دلایلی حرکت نمی کنن که در کتاب آغاز و انجام بحثش بود که موانع سلوک الالله چیه، چرا مردم حرکت نمی کنن به طرف کمال، که اونجا بحثش گذشت. خب و باید به فعلیت خود برسد و آن به فعلیت رسیده انسان کامل است. که حالا وقتی به فعلیت میرسه چگونه میشه؟ طرف تا به کمال خودش نرسه خبر نداره از کمالات خودش. این نیست که مردم چون انسانن میدونن کمال انسانی چیه، نه، مثل بچه ای که این نمیدونه اگه بزرگ بشه میتونه ازدواج کنه، اصلا نمیدونه ازدواج چیه، نمیدونه مثلا عاشق شدن چیه، دوست داشتن چیه، بچه دار شدن چیه. اگر مسیر کمالی رو بره به اینا میرسه، ولی اصلا تو اون سن اصلا نمیدونه، خبری نداره از اینا. انسانی هم که به طرف کمال نرفته اصلا نمیدونه چیا در انتظارشه و به کجاها میتونه برسه. خب اما غایت حرکت ایجادی و غایت حرکت ایجادیه، حالا غایت این حرکت چیه؟ حرکت ایجادی اون وجودی بود، حرکت استکمالی برای انسان بود، اما این حرکت ایجادی یعنی ظهور از علم به عین، ایجاد عالم، غایتش چیه؟ ظهور حق در مظهر تام مطلق شامل جمیع جزئیات مظاهر است و آن انسان کامل است. غایت این ایجاد اینه که حق تعالی در یک مظهری تجلی کنه که اون مظهر تام باشه، کامل باشه، اطلاق و شمول داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تمام کمالاتی که در جز جز موجودات این عالم هست در این یک جا جمع باشه. یک موجودی حق تعالی یک تجلی کنه، یک موجودی به وجود بیاد که این شامل جزئیات تمام جزئیات کمالی موجودات باشه. این غایت این ایجاد میشه. اینجا یه نکته ای رو باید بگیم. شاید قبلا هم گفته باشیم، تذکر داده باشیم، ما یک بحثی داریم رحمت رحمانی و رحمت رحیمی. گفتیم رحمت رحمانی عام، رحمتی وسعت کل شعری، رحمت من همه چیزو در بر گرفته، آدم و شیطان و ابراهیم و نمرود و آسمان و زمین و بهشت و جهنم، و چون کل شعی انکر نکراته. رحمان به خاطر اون نونش، نون و القلمه و مایسترون، اون نونش همه عالم و سعی که حضرت رحمان داره حضرت رحیم نداره. اما حضرت رحیم مختص کیه؟ مؤمنانه و بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنان رؤوف و رحیمه. حضرت رحمان سعه داره، اما حضرت رحیم شدت داره، سعه رحمانو نداره، اما شدتی دارد که حضرت رحمانو شدتو نداره. یعنی چی شدت دارد؟ یعنی تمام اون فیض منبسط رحمان جمع شده در رحیم، در یه جا متمرکز شده. یعنی همین بحثی که اینجا داره میفرماد تفسیر قرآن دیگه. تمام اون رحمت رحمانی که منتشره در همه موجوداته در یک جا که متمرکز میشه در مؤمن. در مؤمن چی میشه؟ متمرکز میشه. چون اختصاص رحیم اختصاص به چی داره؟ مؤمنین داره. باز مدد بگیریم از قرآن، چون تمام این کتاب ها عزیزان کتاب های آقا جان خودشون فرموده بودن تفسیر قرآنه. منتها حالا یه موقع آیه رو میارن شاهد مثال، یه موقع دیگه سر سفره قرآن میگن مطالب رو. آقا اینه شما از کجا میگید که غایت حرکت ایجادیه ظهور حق در مظهر تام مطلق شامل جمیع جزئیات مظاهر است؟ این از کجا میگید؟ از آیه قرآن میگید. کجا؟ کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چی گرد آمده در امام مبین، همه چی، کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، در رحمت رحمانی، در رحمت رحیمیه، تمام این جمع شده در امام مبین که سوره یاسینه. سوره یاسین سوره رحیمیه که قلب قرآنه. از کجا میگید رحیمیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین، القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم. لذا تمام اون رحمت رحمان تو وجود این امام متمرکز شده که شامل تمام جزئیات مظاهره. کمالی نیست که موجودی داشته باشه این انسان کامل نداشته باشه. یاسین جلوه رحیمی است، طه جلوه چیه؟ رحمانی. بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولى الرحمن علی العرش استوى. الرحمن، پس طه اون جلوه رحمانیه، یاسین اون جلوه رحیمیه، و چون جلوه رحیمیه قلب قرآنه. قلب قرآن، قلب نظام عالم چیه؟ انسان کامل، که یاسین میشه قلب قرآن. خب و غایت حرکت ایجادیه ظهور حق در مظهر تام مطلق شامل جمیع جزئیات مظاهر است و آن انسان کامل است. و این اطلاق سعه وجودی است که میگه اطلاق داره. شما یه اطلاقی داریم عزیزان در مقابل تقیید. تقیید قیده، اطلاق اون بیقیدیه، در مقابل همان، یا قید داره یا قید نداره. یه موقع میگیم انسان، مطلق انسان، این مطلقه، ولی یه موقع میگیم حسن، این یه انسان قید خورده، یه انسان خاصه. ولی وقتی گفتی انسان مطلق شد. ولی یه اطلاقی داریم که در مقابل تقیید نیست، اون مطلق از قید اطلاقه، مطلق از قید اطلاق، یعنی هم مطلقه هم مقیده هم منزه از هر دوی این هاست، مطلق از هر دوی این هاست که شامل همه میشه، نه اینکه در مقابل مقید باشه، شامل مقید و مطلق و شمول داره. و این اطلاق سعه وجودی است که حاوی همه شؤون است. صائن الدین علی ابن ترکه در تمهید القواعد، در تمهید و تمهید فی شرح رساله قواعد و توحید، بر این اصل سدید و حکم رشید گوید که همون ترجمهشو آوردن، حالا میخونیم از روش. القایه لحرکت الوجودیه هی الکمال الحقیقی الحاصل للانسان. فرمود قایت حرکت وجودی همان کمال حقیقی است که حاصل میشود برای انسان. و قایت الحرکت الایجادیه هی ظهور الحق فی المظهر التام المطلق الشامل لجزئیات المظاهر. قایت حرکت ایجادی ظهور حق در مظهر تام مطلق شامل جزئیات مظاهر است. و المراد بالاطلاق الذي هو القایه فی الوصول هاهنا. و مراد از اطلاق که در قایت وصول است اینجا، لیس هو الاطلاق الرسمی الاعتباری، اون اطلاق رسمی اعتباری نیست که المقابل للتقیید، که در مقابل تقیید قرار داره، در مقابل قیده، بل القایه هاهنا، بلکه قایت اینجا هو الاطلاق الذاتی الحقیقی، اطلاق ذاتی حقیقی است. الذی نسبت التقیید و عدمه الی الاستویه، که نسبت تقیید و عدم آن نسبت به او الاستویه است. که گفتیم چیه؟ همون مطلق از قید اطلاق. از ذالکه هو شامل لهما، چرا که این اطلاق ذاتی شامل هر دوی اونهاست، یعنی هم شامل اطلاقه هم شامل تقییده. شمول المطلق لجزئیات المقیده، که شمولیه که مطلق نسبت به جزئیات مقید خودش داره، که شامل همه اونها میشه. مثل این که میگه وجود شامل همه دیگه، کلی باشه، جزئی باشه، ظاهر باشه، باطن باشه، این همه رو در بر میگیره. اطلاقش حقیقیه، خارجی، ذهنی، اینا رو در بر میگیره دیگه. خب مراد از مظهر تام در عبارت صائن الدین علی ابن ترکه انسان کامل است، که مظهر تام به مبنای قویم حکیم، کمال عالم کونی انسان کامل است. یعنی همه موجودات کمال دارن، اما کمال این عالم به وجود انسان کامله. ببین انسان غیر کامل همون حیوانه، انسان غیر کامل، انسانی حالا انسان غیر کامل آخه دو جوره. آقا امیرالمومنین فرمودن که مردم سه صنفن: عالم ربانی که اون انسان کامله، متعلم علی سبیل النجاح، شاگردی که متعلم، شاگردی که در مسیر کمال حرکت میکنه، و باقی همه جون رعا، یک بقیه خرمگسانن، یا کامله یا در مسیر کماله، بقیه دیگه حیوانن. حالا اسمشون میذاریم حیوان ناطق سخنگو. خب پس کمال عالم کونی انسان کامل است و این حکم محکم عارف بالله است که غایت حرکت وجودی و ایجادی انسان کامل است. خب پس حالا اینجا نتیجه میخواد بگیره از این کلام. پس نتیجه این فصل، فصل خطاب یا خطاب فصل، فصل به معنی بریده است. فیصله شنیدیم، فیصله دادیم یعنی خاتمه دادیم، ختم کردیم. سال میگیم فصولی داره یا از هم جدا هن. یعنی خطاب هم کلامه، خطاب فصل یعنی اون حرف بریده، حرف آخر. یعنی دیگه پشتش دیگه حرفی نیست، بالاتر از اون حرفی نیست. اون حرف صحیح و آخر و کلام کامل رو میگه چی؟ فصل خطاب. پس نتیجه این فصل خطاب، این خودش فصل خطاب بود، این که عالم کونی و نشعه عنصری هیچگاه از انسان کامل که غایت و کمال عالم است و حجت الله و خلیفت الله است خالی نیست. ها. وقتی گفتی انسان، انسان کامل غایت ایجاد و وجوده، عالم نمیشه از این غایت خالی باشه، ملا معطل میشه. یه بار در اون اوائل راه در مورد این که این عالم خالی از انسان کامل نمیشه که روایات صریحی داریم در این زمینه که شیعه و سنی هم روایت کردن از امیر مؤمنان که زمین خالی از حجت نمیشه، حالا یا ظاهره یا مخفیه. این بود که آیه قرآن می‌فرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه برای عبودیت. از این آیه برداشت میشه که زمین هیچگاه خالی از حجت نمی‌شود. چجوری؟ چجوری از این آیه برداشت میشه که زمین خالی از حجت نمیشه؟ به خاطر این که خلقت جن و انس میگه برای عبودیته، برای اینه. حالا اگر زمانی بیاد که اون عبودیت در هیچ انسانی متحقق نباشه، پس این خلقت که برای او بود معطل ماند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آفریده شده برای عبودیت. اگر حتی لحظه ای این عبودیت نباشه، خلقت بدون غایت موند، بدون نتیجه موند. به همین دلیل از نبی اکرم روایته که تا کسی هست که الله الله میگوید، کسی در روی زمین هست که الله الله میگوید، زمین پاورجاست. این الله الله گفتن یه معنا داره، یعنی متصله، اون عبودیت براش حاصل شده. عبودیت نه نماز بخونه، نماز مراسم عبودیت، نه خود عبودیت. از کجا میگید نماز مراسم عبودیت؟ آیه قرآنه، وعبد ربک حتا یعتیکل یقین، عبادت کن تا به یقین برسی. پس برای رسیدن به یقینه. اون کسی که به یقین رسیده و اتصال داره، حالا یقین هم خودش مراتب داره، بحثش مفصله. پس همیشه یک، لااقل یک انسان باید باشه که متصل با خداوند باشه و متحقق به مقام عبودیت باشه، که این خلقت که برای این بوده درست بشه، و الا میشه خلقتی بدون غایت. و ما خلقت الجن والانس، نیافریدم مگر برای این. پس این آیه نشون میده که حتما باید کسی در روی زمین باشه که بنده خدا باشه در هر آن. نگید آدم مؤمنه، مؤمن نه، عبد باشه در هر آن، عبد باشه، متحقق به مقام عبودیت باشه. خب فرمود و هیچگاه از انسان کامل که غایت و کمال عالم است و حجت الله و خلیفت الله است، خالی نیست این انسان کامل که غایت عالم، کمال عالم، حجت خداست و خلیفه خداست. خلیفه جانشین، خلیفت الله. خلیفه باید به صفات مستخلف عدل باشه، باید به صفت کسی باشه که جانشین او شده. فرموده آقا جان، فرمود شما یه راننده اتوبوس مثلا اگه بره کنار، شما دست یه کسی که رانندگی بلد نیست میگیری بهشون جایی، بگی این دماینده، این خلیفه، وقتی چنین کاری نمی کنی. چطور میشه بعد پیغمبر رو که از دنیا بره این دست یه نفر بگیری بذاری بگی این خلیفه پیغمبر؟ تو راننده رو همینجوری کسی رو نمیداره جاش بشینه. بعد رهبر جامعه اسلام رو یه نفر دستش میگیر بذاری اینجا، اینجا میشینی پیغمبر؟ همون شد خلیفه. حالا خلیفت الله، خلیفه الله، خلیفه الله هم باید به صفات مستخلف عن باشه. جناب ابن عربی نکته ای داره خیلی ظریف، میفرماد خلیفت الله در هر عصری یکی بیشتر نمیتونه باشه، همونجوری که شیعه میگه در هر زمان یک امام بیشتر نمیتونه باشه. خیلی جالب میگه، چجوری؟ با استفاده از آیه قرآن میفرماد لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین جز یک خدا بود فساد میشد. میگه مظهر او هم یکی باید باشه، امام هم یکی باید باشه، یک نفر که جانشین خداست، که نمیشه دوتا امام. از چی؟ بعضی آمدن گفتن ائمه خلافت سیاسی نداشتن، رهبر معنوی جامعه بودن. خب آقا اگه یه جایی اختلاف شد بین خلیفه ظاهر و خلیفه باطن، حضرت امیر مثلا خلیفه باطنیه، مثال میگم، یه چیزی فرمود اون خلیفه ظاهر یه چیزی دیگه گفت، بعد کی باید گوش کنیم؟ دوتا امام نمیشه که، یک امام همیشه. لذا اینکه آیا خلافت ظاهری و خلافت باطنی همه داستانه، حجت الله و خلیفت الله یکیست، اون هم به نص پیغمبر مشخص میشه. یعنی پیامبر از جانب خداوند برای ما میگه کی خلیفه خداست. ما که نمیتونیم خلیفه خدا رو ما انتخاب کنیم. همچنان که در تاریخ داره ابوبکر نامه ای نوشت به پدرش، گفت من چون بزرگتر بودم، سنم زیادتر از همه بود، مردم منو عنوان خلیفه انتخاب کردم و من خلیفه پیغمبرم. داست مفصل نامش. پدر جواب نوشت براش، گفت تو یه موقع میگی من چون سنم زیادتر بوده مردم منو انتخاب کردن، اگه به سن زیادی من سنم بیشتر توی که پدر تو هم، بعد میگی من خلیفه پیغمبرم مردم منو انتخاب کردن، اگر تو خلیفه پیغمبری مردم چی کارن که تو رو انتخاب کنن؟ که خلیفت الله یه چیز اعتباری نیست که دست یک کسی رو بگیم این خلیفت الله. پزشک مگه میشه دست یه نفر بگیری میگه آقا این پزشکه؟ آقا پزشکی رو باید بره تخصص داشته باشه. خلیفت الله، امام، جانشین پیغمبر رو دست یه نفر بگیریم این خلیفت الله، این امام، جانشین پیغمبر. من در غزلی گفتم یک درختی است نظام ازلی و ابدی، آدم او را ثمر است و چه گرامی ثمری. نظام عالم رو یک شجره تعبیر کردن که ثمره این شجره انسان کامله. حالا که دانستی غایت حرکت وجودی و ایجادی انسان کامل است، به مفاد به هم روز قلبه را، به خاطر اونا خلایق روزی میخورن، به خاطر شما، به خاطر اهل بیت. حالا میفهمی یعنی چی؟ حافظ چی میفرما؟ توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نماتا سعادتی ببری. یه همه به توفیل انسان کامل هم روزی میخورن، به هم روز قلبه را، به خاطر اونا مردم روزی میخورن، چون قایت اونا هستن. و ماننده آن که در زیارت جامعه آمده است، بکم یونزل القیس، به خاطر شما باران میباره. و اشفقت الارض به نورکم، و زمین به نور شما، شماست که نورانی شده. و عبارات بسیار دیگر بدیم مضمون آگاهی میابیم. پس اون عباراتی که هست در مورد انسان کامل و عبارات عجیبی که هست، چون اینا قایت هم نتیجه و هدف هم. مثلا باغبان که نهالی را قرض کرده از کاشته و آن را آبیاری و خدمت می کند، باغبان خدمت می کنه به درخت، آن نهال که به کمال رسیده است و درخت بارآور شده است، میوه داده، میوهش بدون میگوید که تو به توفیل من قرض شدی. میوه به درخت میگه یه تو به خاطر من کاشته شدی و تا به دینجا رسیده ای، که اگر باغبان به امید من نمی بود و انتظار مرا نمی داشت تو را نمی کاشت. این به خاطر من نبود تو را. پس در حقیقت تو به توفیل من قرض و آبیاری و پذیرایی شدی. پس بگیم همه عالم به خاطر پیغمبر و آل پیغمبر هم. بگیم بله، اهل بیت پیغمبر، بله. و به بیان متین و نظم وزین عارف رومی در دفتر چهارم مثنوی معنوی که میفرماد چی؟ ظاهراً آن شاخ اصل میوه است. میگه در ظاهر شاخه اصل میوه است، ولی باطنن بحر ثمر شد شاخ هست. باطن نگاه کنی به خاطر میوه بود که اون شاخه اصلا هستی پیدا کرد. گر نبودی میل و امید ثمر، چه نشاندی باغبان بیخ شجر. اگه به خاطر میوه نبود چه این میکاشین درختو؟ پس به معنی آن شجر از میوه زاد. پس در اصل اون درخت از اون میوه زاییده شده. گر به صورت از شجر بودش نهاد، اگرچه در ظاهر میوه از شجره به وجود آمده، ولی در اصل که نگاه کنیم اون شجر است که از میوه به وجود آمد. مصطفی زین گفت کادم و انبیا، خلف من باشند در زیر لوا. اشاره به حدیث نبوی که رسول اکرم فرمود آدم و من دونه من الانبیا تحت لوا یوم القیامه. آدم و تمام انبیا ما دون او در زیر لوای من روز قیامت. بحر این فرموده است آن زوفنون رمز نحن الاخرون السابقون. نحن الاخرون السابقون، ما آخرا آخریانی هستیم که سبقت داریم از همه، آخریم ولی از همه سبقت داریم. آخر انبیا پیامبر، ولی از همه انبیا سبقت داره، جلوتر از همه است. چجوری میشه؟ میگه به خاطر همین داستانه. گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتاده ام، من در معنی پدر جد آدمم، که از برای من بودش سجده ملک، به خاطر من از فرشته ها و رو سجده کردن و از پی من رفت تا هفتم فلک. باز مولانا حالا تو اشعارش، شعری که منسوب به مولانا، میفرماد مسجود ملائکه شد آدم ز علی شد، در قبلگه آدم بود و مسجود علی بود. و روایات هم داریم اینو که حافظ هم یه شیرینکاری به کار برده، میگه ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد. میگه فرشته که داشت آدم رو سجده میکرد، میخواست خاک تو رو ببوسه. چرا؟ چون در تو حسنی یافت فوق حد انسانی، چون یه چیزی دید تو از فوق انسانی. به کی میگه اینو؟ به همینی که از برای من بودش سجده ملک و از پی من رفت تا هفتم فلک. پس ز من زایید در معنی پدر، پس در حقیقت پدر من به خاطر من زاییده شد. پس ز میوه زاد در معنی شجر، پس به خاطر میوه بود که شجر زاییده شد. خب انشاءالله تا جلسه